ما جرعه رو بریم با هم بشنویم، شرح احادیث کتاب شریف کافی، صحبت‌های حجت الاسلام مسعودی به مدت 10 دقیقه.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف. همونطوری که مستحضرید، ما حدیث دوم از باب اول کتاب فضل القرآن کافی رو میخوندیم در صفحه 595 جلد چهارم از دوره 15 جلدی و صفحه 599 جلد دوم از کافی های 8 جلدی. ما نیمه نخست حدیث رو خواندیم، رسیدیم تا اینجایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در توصیف قرآن چند صفت رو فرمودند: فإنه شافع مشفع و ماحل مصدق و من جعله امامه قاده الی الجنه. هر کس قرآن رو جلوی خودش، یعنی پیشروی خودش قرار بده، یعنی این از قرآن پیروی کنه نه اینکه قرآن رو بخواد دنبال خودش بکشه، این قرآن این رو میبره تا بهشت. و من جعله خلفه ساقه الی النار. ولی اگه کسی قرآن رو پشت سر بیفکند، بی‌اعتنایی کند، بخواد قرآن رو مطابق خواسته خودش، هوا و هوس خودش قرار بده، این گونه‌ای میشه که هلش میده تا توی دوزخ. قادهو ساقهو. قادهو یعنی از جلو میکشه، اگه کسی قرآن رو جلوی خودش بذاره میکشه تا بهشت. ساقهو یعنی از پشت میرانه، اگه قرآن رو بذاره پشت سرش و قرآن رو توجه نکنه، قرآن هم هلش میده توی دوزخ. صفت بعدی: و هو دلیل و یدل علی خیر سبیل. این عبارت سجع هم داره ها، و هو دلیل یدل علی خیر سبیل. زیباسازی عبارت های حدیثی رو از طرف پیامبر و ائمه ببینید. قرآن راهنماست، دلیل یعنی راهنما، دلالت یعنی راهنمایی. قرآن راه نشون میده، چه راهی؟ بهترین راه زندگی رو. یدل علی خیر سبیل. قرآن میگه به عدل رفتار کنید، به احسان رفتار کنید، اگه کسی به شما بدی کرد به جای بدی خوبی بکنید، میبینید با شما رفیق میشه. به فکر محرومان باشید، به فکر وقت خودتون باشید. خب بهترین راه رو داره نشون میده. و هو کتاب فیه تفصیل و بیان و تحصیل. باز ببینید سجع و کتابی است که درش تفصیل علومه، بیان هر چیزی که انسان بهش نیاز داره. و تحصیل، تحصیل در عربی با معنای فارسیش فرق داره. تحصیل یعنی تحقیق، یعنی حقیقت امر رو اثبات میکنه، حقیقت امر رو در جای خودش منشونه. قرآن چنین کتابی است. اگر پرسیده بشه که تمام علوم، بله، منتها برای اهلش نه برای ماها. و با صفت بعدی: و هو الفصل لیس بالهزل. قرآن فصل است، یعنی جدا کننده است. جدا کننده چی؟ حق از باطل. قرآن خودش همین رو با صفت دیگری گفته، الفرقان، یکی از اسمای قرآن فرقان است، یعنی فرق گذارنده، جدا کننده حق از باطل. قرآن حکم آخره در هر مسئله دینی و معرفتی. اگر ما به قرآن مراجعه کردیم، فهمیدیم که قرآن چی میگه، دیگه اون ملاکه، دیگه مخالف اون اعتباری نداره. لیس بالهزل. قرآن برای شوخی نیامده. قرآن یک امر جدی است. آیه سوره طارق هست، انه لقول فصل و ما هو بالهزل. دو تا آیه 13 و 14 سوره طارق همین رو میگه. و لهو زهر و بطن. قرآن دو لایه هست، یه رویه داره یه لایه داره، یه ظاهر داره یه باطن داره، یه بیرون یه درون. ظاهرش چیه؟ فظاهره حکم. باطنش چیه؟ و باطنه علم. ظاهر قرآن حکمت است، باطن قرآن دانش است. فرق دانش و حکمت یک بحث مفصل میخواد. حکمت اون علم کاملا صاف شده اعطایی از جانب خدا و مؤید خدا هست با معرفت الهی. ظاهر قرآن انیق، ظاهره انیق. انیق یعنی چی؟ یعنی نیکو منظر، خوش سیما. ظاهره انیق و باطنه عمیق. ظاهر قرآن زیباست. شما ببینید این قرائت‌های مجلسی، قرائت‌های همین گونه قاریان قرآن، انسان چقدر لذت می‌بره از قرائت قرآن، از این واژه‌آرایی قرآن، از این کاربرد واژه‌های زیبای قرآن. و باطنش هم عمیقه، یعنی لایه قرآن این گونه نیست که شما یه لایه رو بردارید دوباره لایه دیگری نباشه، لایه دیگری کشف میشه. شما یه دقتی در آیه میکنید، یه معنایی میفهمید، یه بار دیگه که اونو میخونید، یه بار دیگه که اونو میفهمید، باز یه فهم عمیق‌تر پیدا میکنید. لهو نجومون و علا نجومهی نجوم. قرآن یه ستاره هایی داره که شما رو به اون راهنمایی میکنه، مثل تو دریا که کشتی ها قدیم با ستاره ها راه رو میافتن. قرآن هم یه ستاره هایی داره. ستاره هاش کیان؟ اهل بیتن. خود اون مفاهیمی هن که از آیات در میان. دوباره شما اون ستاره رو که بهش میرسید دوباره یه ستاره های دیگه ای پیدا میکنید. و اهل بیت که میرسید، اهل بیت یه اشاره های دیگه ای به شما میکنن، یه معرفت دیگه ای میکنن. همین جور لایه لایه میرید تا اعماق قرآن که برای بسیاری از افراد این لایه ها تمام شدنی نیست. لا تحصى عجایبه ولا تبلا غرائبه. شگفتی های قرآن شمردنی نیست و نکات شگفت و زیبا و عجیب و غریب قرآن هیچ موقع کهنه شدنی نیست. بقیه صفات رو انشالله در جلسه آینده پی میگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نگارا نگارا نگارا
نگارا، بی تو برگ جان ندارم. نگارا بی تو برگ جان ندارم. سر کفر و غم ایمان ندارم. سر کفر و غم ایمان ندارم.
سر کفر و غم
به امید خیانت میدم جان، به امید خیانت میدم جان. وگرنه طاقت هجران ندارم، وگرنه طاقت هجران ندارم،
وگرنه طاقت.
بله بسیار خوب، توفیقی شد. همراه بودیم با برنامه جرعه صحبت‌های حجت الاسلام مسعودی. و میدونید که اهل فضلند الحمدلله شنوندهای رادیو معارف فرمودند ائمیت خار کلامنا یحیی القلوب، حرف ما اهل بیت دل رو زنده میکنه. چقدر خوبه انس بگیریم، روایات اهل بیت رو بیشتر بخونیم. دوستان گرامی، کمتر از 10 دقیقه تا غروب آفتاب در شهر مقدس قم باقی مونده. 20:19 غروب آفتاب هست و ساعت 20:40 هم لحظه اذان مغرب. خانه دوست رو میخواییم بشنویم، ویژه برنامه اذان مغرب و افق شهر مقدس قم، و همراه بشیم با حال و هوای معنوی این لحظات که لحظات نزدیک نماز و بعد از نماز لحظات استجابت دعا هستند. خدایا ما هر لحظه به تو محتاجیم و تو بی نیاز مطلق.
به سوی تو می آیم مهمان خانه و خانه گسترده ات می شوم، و تو به مهر و لطف می پذیریم. آری از خود رو سوی قبله تکبیر عشق می گویم، با ملائک هم نوا، با تو هم سخن، هم رنگ خوبی ها، هم نشین با عرشیان در خانه دوست.
خانه جان ها مسلای وجود، آید از گل دستش رحمت فرود.
مساجد خانه نور و سرورند، تجلیگاه آیات حضورند، دجاور خیز هنگام حضور است، اگر موسا شوی هر گوشه تور است.
چشمه ای جاریست اصلا کوثر است، در زمین مسجد بهشتی دیگر است.
خانه جان ها مسلای وجود، آید از گلدستش رحمت فرود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خداوند بر پیامبر مهربانی ها محمد مصطفی و خاندان پاک ایشان.
صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی محمد، اللهم صلی علی محمد، محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد،
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما خوبان معرفی و شنوندگان مؤمن و خداجو، با یکی دیگه از برنامه‌های اذانگاهی خانه دوست در خدمت شما عزیزان هستیم. به این امید که انشاءالله امروز هم دری از درهای معرفت به روی ما باز بشه و با هم از چشم سار معارف الهی بهره‌مند بشیم. امروز شنبه 21 خرداد ماه و 11 روز از ماه ذی‌القعده است. هنگام اذان مغرب امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 20:40 خواهد بود. میلاد با سعادت سامن الحجج آقا علی ابن موسی رضا علیهم السلام رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض میکنم.
اللهم صلی علی ابن متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
عزیزان، نماز به هر مقدار در نظر نمازگزار مهم جلوه کنه، به همون تناسب توجه و حضور قلب در نماز به وجود میاد. در این باره عارف بزرگ میرزا جواد آقا ملکی تبریزی رحمت الله علیه فرمودند: حضور قلب سببش همت آدمی است، زیرا قلب تابع همت بوده و اگر همت باشد حضور قلب در نماز حاضر خواهد بود و اگر همتت در پی چیز دیگری بوده است قلبت هم غافل از نماز و نزد آن چیز خواهد بود، چون خداوند برای هیچ کس دو قلب قرار نداده است و برای احضار قلب نزد نماز جز این که همتت را متوجه نماز سازی راه دیگری نیست و همت انسان متوجه امری می شود که چیزی در آن گمان داشته باشد و آن را مایه سعادت خود بداند و لذا حضور قلب در نماز تابع ایمان انسان به حقیقت نماز و اینکه نماز از همه اعمال بهتر و برتر است می باشد و آن کس که به این حقیقت اعتقاد داشته باشد که نماز معراج اوست مسلماً هم و غمش جملگی نزد آن نماز خواهد بود و هیچ چیز دیگری نمی تواند او را از این عمل باز دارد و کسی که همتش در پی نماز باشد قلبش هم نزد نماز خواهد بود و هر اندازه که همت انسان بیشتر باشد غفلتش از غیر نماز بیشتر خواهد بود. در ادامه همراه میشیم با سخنان ارزشمند حجت الاسلام حسین مظفری پیرامون اهمیت مسجد و نقش اون در سبک زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. مساجد از نظر قرآن و روایات از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند. مساجد خانه‌های خداوند در روی زمین هستند و اهل اون میهمانان خدای متعال محسوب میشن. مساجد پایگاه ساجدان و عابدان و جایگاه ذاکران خدای متعال هستند. مساجد جایگاه نشر معارف اسلامی و تربیت مؤمنان و پرهیزکاران محسوب میشن. مساجد کانون اتحاد و انسجام مسلمانان هستند. مساجد پایگاه دفاع و پاسداری از تمام ارزش‌های دینی و اسلامی به شمار میرن و خلاصه مساجد پناهگاه نیازمندان و حاجتمندان هستند. اما درباره اینکه مساجد خانه‌های خدا در روی زمین هستند، به این روایت عنایت بفرمایید که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند که خدای متعال این چنین می‌فرماید که الا ان بیوتی فی الارض المساجد، همانا خانه‌های من در روی زمین مساجد هستند. تضیع لأهل السماء کما تضیع النجوم لأهل الارض، همان گونه که ستاره ها برای اهل زمین درخشندگی دارند مساجد هم برای اهل آسمان می درخشند. در یک روایت دیگری وارد شده که خدای متعال فرمودند که مساجد خانه های من در روی زمین هستند، پس خوش به حال کسی که در خانه طهارت بگیرد، وضو بگیرد و سپس مرا در خانه ام زیارت کند و حق است بر من خدا که میزبان میهمانان خودم در مسجد هستم که زائران خودم رو گرامی بدارم. مسجد محل سجده و عبادت در پیشگاه خدای متعال هست. همه آنچه که در آسمان‌ها و زمین هست ساجد و تسبیحگوی خدای متعال هستند. ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض، و همچنین فرمود یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اما از این میان انس و جن آفریده شدند تا با اختیار خودشون خدا را عبادت کنند و از این راه به برترین کمال ممکن برسند که فرمود و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. خب از جمله بهترین عبادت ها نماز هست و از میان ارکان نماز سجده جایگاه ویژه‌ای داره و حالت سجده نزدیکترین حالت انسان به خدای متعال محسوب میشه و مسجد یعنی محل سجده کردن در برابر خدا، محل عبادت پروردگار. مسجد جایگاه ذاکران الهی است و مساجد و یذکر فیها اسم الله کثیرا. خدای متعال می فرمان مساجدی که نام خدا در اونها بسیار برده می شود. یا فرمود فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة. مساجد از جمله خانه‌هایی هستند که خدای متعال اذن داده که رفعت پیدا کنند و نام خداوند در این خانه‌ها برده بشود. صبحگاهان و شامگاهان بندگانی هستند که هیچ کاری اونها را از ذکر خدا و برپای داشتن نماز باز نمی‌دارد. ولذا مسجد از جایگاه بسیار بلندی در معارف دینی برخوردار هست. امید است که قدر مساجد رو بیش از پیش بدانیم و انشالله همه ما اهل مسجد و خانه خدا باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تو بینای منی، من از تو کورم، تو نزدیک منی، من از تو دورم، خطا دیدی عطا کردی هماره، که لطف و رحمتت کرده جسورم، که لطف و رحمتت کرده جسورم.
دریغ از نورهای رفته از دست، امان از خانه تاریک گورم. تو گفتی تو بکن میبخشمت من، تو گفتی من کریمم من غفورم. تمام هست و بودم رحمت توست، چو در بازار حشر افتد عبورم. تمام هست و بودم رحمت توست، چو در بازار حشر افتد عبورم.
تو بینای منی، من از تو کورم، تو نزدیک منی، من از تو دورم. خطا دیدی عطا کردی هماره، که لطف و رحمتت کرده جسورم، که لطف و رحمتت کرده جسورم.
و بادا جرمهای بیشمارم، به سر ریزن همچون مار و مورم. تو دستم را بگیر از لطف و رحمت، که سرگردان میان نار و نورم. ببخشی یا نبخشی شرم سارم، بخوانی یا نخوانی در حضورم. ببخشی یا نبخشی شرم سارم، بخوانی یا نخوانی در حضور.
تو بینای منی، من از تو کورم، تو نزدیک منی، من از تو دورم. خطا دیدی عطا کردی هماره، که لطف و رحمتت کرده جسورم، که لطف و رحمتت کرده جسورم.
دوستان عزیز، حتما شما هم دیدید که بعضی از مساجد موقع نماز شلوغ‌تر میشن و نمازگزاران از بعضی از مساجد کمتر استقبال میکنن. تا حالا به این فکر کردید که علتش چیه؟ البته علتهای مختلفی ممکنه وجود داشته باشه، ولی قطعاً ویژگی‌های امام جماعت در جذب افراد به سمت مسجد خیلی اثرگذاره. در واقع میشه گفت مسجدی در جذب نمازگزاران، مخصوصا نوجوانها و جوانها موفقه که امام جماعت موفقی داشته باشه و امام جماعتی موفقی که به کارکردها و ویژگی‌های مسجد و وظایف امام جماعت بیشتر آشنا باشه. اولین و مهمترین ویژگی امام جماعت محبوبیت مردمیه. رسول اکرم صلوات الله علیه و آله در حدیثی به 8 طایفه اشاره می‌کنند که خداوند از اونها نمازی رو نمی‌پذیره. یکی از اونها امام جماعتیه که برای قومی نماز میخونه با اینکه مردم از او کراهت دارن. بله، اهمیت این موضوع تا اونجاست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امام جماعتی رو که نمازگزاران امامتش رو خوش ندارن در ردیف افرادی قرار داده که زکات نمیپردازن. دوستان، البته به غیر از مقبولیت و محبوبیت، امام جماعت موفق باید ویژگی‌های دیگه هم داشته باشه که انشالله در برنامه‌های آینده بهش اشاره خواهیم کرد.
از پشت بام مسجد آمد ندای توحید، بار دیگر به دلها نور نشاط بخشید. پشت بام مسجد آمد ندای توحید، بار دیگر به دلها نور نشاط بخشید.
نور نشاط بخشید.
من جا نماز خود را آهسته باز کردم، آنگاه با خدایم راز و نیاز کردم، راز و نیاز کردم.
همه کارهای مهندسی بزرگ باید یک پیوست مسجد و نمازخانه داشته باشه. مترو طراحی میکنیم برای ایستگاه مترو، مسجد درش ملاحظه بشه. ایستگاه قطار طراحی میکنیم، فرودگاه طراحی میکنیم، مسجد درش حتما دیده بشه. شهرک طراحی میکنیم، مسجد در مراکز لازم، ممکنه بیش از یکی لازم باشه، در او حتما ملاحظه بشه. آیا ممکنه ما طراحی یک شهرک بکنیم خیابان کشی او رو فراموش بکنیم؟ میشه شهرک بدون خیابان؟ با این چشم باید به مسجد نگاه کرد. شهرک بدون مسجد معنی نداره. انبوهسازان ساختمان میخوان مجوز بگیرن برن انبوهسازی کنن، ساختمان بسازن، در نقشه‌ای که ارائه میدهند که مجوز بر اساس او صادر میشه باید نمازخانه دیده بشه. اینجوری ما باید با نماز برخورد کنیم. نمازخانه
لا اله الا الله.
خدایا، هنگامی که اثر و نشانم از دنیا قطع شد، وزیر خاک رفتم و یادم از خاطر آفریده ها محو شد، و همچون کسی که فراموش شده در زمره فراموش شدگان قرار گرفتم، به من رحمت آور. مولای من، هنگامی که چهره و حالم دگرگون شود و بدنم بپوسد و اعضایم از هم بپاشند و پراکنده شوند و پیوندهایم بگسلد، بر من ترحم فرما. ای وای بر بیخبری من به آنچه در برزخ و قیامت و در کنار میزان و صراط از من خواسته می شود. مولای من، مرا در برانگیختن و زنده شدنم رحم کن و در آن روز جایگاه